ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشه. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم شما را خوش آمد میگیم. امروز باز هم افتخار داریم تا با هم سفری در اعماق تاریخ داشته باشیم که این بار به تمدن فارس میپردازیم. فصل سوم، درس 13، موضوع درس چی هست؟ تمدن فارس یا ایران فعلی، که شامل صفحات 47 الی 48 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم و بعد از این سراغ درس گذشته. گفته میتونید در ختم درس با تمدن فارس و آخرین سلسله امپراتوری های فارس آشنا خواهید شد. من سراغ درس گذشته. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه در درس گذشته درباره دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ، یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین صحبت کرده و گفتین که تمدن مصر در کرانه رود نیل شکوفا شد و به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در معماری، هنر و علم مشهور بود و همچنان اهرام ثلاثه، معابد عظیم و حکومت فرانه از برجسته‌ترین ویژگی‌های این تمدن هستند. سقوط خاندان سلطنتی مصر یکی از نقاط عطف تاریخی این منطقه بود. درباره تمدن بین النهرین خوندیم، گفتیم که این تمدن میان درود، دجله و فرات موقعیت داره. در کجا موقعیت داشت؟ در میان درود که دجله و فرات نامیده میشد موقعیت داشت و با عنوان یکی از اولین تمدن‌های جهان شناخته میشد. اختراع خط میخی، شهرهای باستانی همچون بابل و اور و قوانین حمورابی از دستاوردهای مهم این دوره بود که این تمدن نیز به دلیل تهاجمات خارجی و تغییرات اقلیمی به پایان رسید. خب حالا رسیدیم سراغ درس جدید درباره تمدن فارس میخوانیم. خب در ابتدا گفته میتونیم یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌های تاریخ که توسط آریایی‌ها در منطقه فارس مستقر شده بود شکل گرفت. یعنی خود تمدن فارس یکی از باشکوه‌ترین چی هست؟ باشکوه‌ترین تمدن‌های جهان هست که گفته میتونیم خود آریایی ها، یعنی زمانی که تعداد آریایی ها، یعنی جمعیت آریایی ها در بلخ یا بوختی زیاد میشه، یعنی تعداد جمعیت اینو افزایش پیدا میکنه، اینا تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر که همون جمعیت اینا زیاد بوده در بلخ یا بوختی، یعنی خود شهر بلخ یا بوختی جایگاه جمعیت نداشته، به همین خاطر اینا تصمیم گرفتن مهاجرت کنن به کشورها یا شهرهای دیگر. و بعضی اینا که شروع کردن به مهاجرت شروع کردن، اینا بعضی از اینا به ایران یا فارس قدیم که میگن، اینا یکی به ایران یا فارس قدیم، به ترکیه، اروپا و هند، اینا شروع کردن مهاجرت شروع کردن. و همین عده از آریایی ها که در فارس جایگزین شده بودن، یعنی همون یک سری از آریایی ها که به کشور ایران رفته بودن و اونجا جایگزین شده بودن، اونا چیکار کرده بودن؟ اونا تمدن جدیدی به نام تمدن فارس ایجاد کرده بودن. تمدن جدیدی به چی نام ایجاد کرده بودن؟ به نام تمدن فارس ایجاد کرده بودن. سیلک، جیروفت و شهر سخته، اینا این سه منطقه از مشهورترین محلات باستانی فارس هسته. کدام مناطق؟ سیلک، جیروفت و شهر سخته از مشهورترین محلات باستانی فارس هسته. مردم سیلک اینا با مردم مناطق همجوار، یعنی همو همسایگان خوده، مانند مردمان مندیگک، موهنجودارو، حراپه و مردمان دجله و فرات، اینا چیکار کردن؟ اینا روابطی داشتن. و همچنان گفته میتونیم که به گفته هیدودوت، یعنی در ابتدا گفته میتونیم در آغاز قرن دهم قبل از میلاد هست، در ساحات غرب ایران مردمان ماد اولین دولت تشکیل میدن. مردمان ماد چیکار میکنن؟ اولین دولت تشکیل میدن و به گفته هیدودوت شخص به نام دایاکل قبایل مادها تحت کنترل خود میگیره. که زمانی که خود قبایل مادها تحت کنترل خود میگیرن، سرانجام دولت مادها در سال 553 هست که توسط کوروش سقوط داده میشه و اساس دولت اخامنشی ها، اساس یا بنیانگذار دولت اخامنشی ها کوروش بزرگ هست که ای در سال 558 قبل از میلاد چکار میکنه؟ این اساس میگذاره دولت اخامنشی ها. و کوروش یکی از مهمترین شاهان سلسله اخامنشی ها بود که بعد از او 8 شاه دیگر سلسله اخامنشی ها چکار میشه؟ به قدرت میرسه. یعنی بعد از کوروش 8 شاه دیگر هسته که به قدرت میرسه. خوشاگدان عزیز، اگر خواسته باشین درباره سلسله ماد بیشتر بگیم، گفته میتونین که مادها یا سلسله مادها اولین دولت متمرکز فارس در قرن دهم قبل از میلاد اینا تشکیل داده بودن و این دولت گفتین در سال چند؟ در سال 553 میلادی توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه که سلسله اخامنشی ها بنیانگذار سلسله اخامنشی ها سقوط میکنه. و خود امپراتوری اخامنشی ها گفتیم این سلسله یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان هست که توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری و اساس گذاری میشه، که کوروش نه تنها یک فاتح بلکه یک سیاستمدار برجسته بود. خب من سراغ مبحث بعدی درباره ساسانیان. خب قبل از اینکه درباره ساسانیان بیشتر بگیم، به صورت خلاصه درباره سلسله ساسانیان بگیم که این سلسله آخرین حکومت قبل از اسلام در فارس بودن، یعنی آخرین سلسله که قبل از اسلام در فارس بودن کدام سلسله هست؟ سلسله ساسانیان هست که این سلسله توسط بابک و پسرانش اردشیر و شاپور اینا به قدرت میرسن و شاپور دوم یکی از شاهان برجسته ای دوره هسته که با مدت 70 سال حکومت میکنه و تمدن فارس به اوج قدرت میرسانه. چکار میکنه؟ تمدن فارس به اوج قدرت میرسانه. پس گفته میتونین که ساسانیان، در کل درباره ساسانیان گفته میتونین که اینا، یعنی قبل از که درباره ساسانیان بگیم، میتونین بگیم که اینا در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه اخامنشی ها به نام چی هسته؟ به نام داریوش سوم هسته که توسط اسکندر مقدونی شکست داده میشه. و بعد از مرگ اسکندر مقدونی چکار میشه؟ بعد از مرگ اسکندر مقدونی سلسله سلوکیت های به قدرت میرسه. کدام سلسله؟ سلسله سلوکیت ها به قدرت میرسه که این توسط باز سلسله سلوکیت ها توسط رومی ها هسته که شکست داده میشه. و رومیان و اشکانیان در فارس اینو حاکمیت داشتن تا ای که به وسیله ساسانیان از بین میرن. توسط کی از بین میرن؟ توسط ساسانیان. و خود ساسانیان آخرین، طبقه که گفتیم، آخرین سلسله امپراتوری های قبل از اسلام در فارس بودن. مؤسس یا اساس گذار خاندان ساسانیان کدام شخص بود؟ جلوتر هم گفتیم آفرین، بابک بود. که ساسانیان زردشتی مذهب بودن، یعنی مذهب اینا زردشتی بود. و بعد از بابک پسران اردشیر، بابک و شاپور در قرن سوم میلادی اینا هستن که چکار میشن؟ به قدرت میرسن. خب گفتم میتونین که یکی از شاهان مشهور ساسانیان شاپور دوم بود که این در سال، یعنی در سن 16 سالگی قدرت به دست میگیره. یکی از شاهان مشهور ساسانیان کدام شخص هسته؟ شاپور دوم هسته که در سن 16 سالگی ای قدرت به دست میگیره و مدت 70 سال چکار میکنه؟ حکم روایی میکنه. مدت حکومت که داره 70 سال هسته. به آخرین شاه ساسانی ها یزگرد سوم هسته که سرانجام امپراتوری خود یزگرد سوم یا امپراتوری ساسانی ها توسط مسلمانان در سال 641 میلادی هسته که از بین میره. پس چکار میشه؟ گفتیم که سقوط تمدن فارس چه قسم هسته؟ یزگرد سوم آخرین شاه ساسانی ها هسته که در سال 641 میلادی با ورود مسلمانان شکست میخوره و تمدن فارس به پایان میرسه. به تمدن فارس با هنر، معماری و همچنین مذهب زردشتی خود تأثیرات عمیقی بر تاریخ ایران و جهان میگذاره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب در درس امروز به صورت خلاصه گفتم میتونیم موضوعاتی که خواندیم، گفتم میتونیم که درباره تمدن فارس خواندیم و گفتیم که یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌های تاریخ جهان تاریخ بود که توسط آریایی‌ها در منطقه فارس اینا مستقر شده بودن. و این تمدن طی قرن‌ها تحت حکومت سلسله‌های مختلف شکوفا شده بود. درباره مهاجرت آریایی ها گفتیم که با افزایش جمعیت آریایی ها در بوختی یا بلخ گروهی به مناطق مختلف از جمله ایران یا فارس قدیم مهاجرت میکنن و تمدن فارس بنیانگذاری میکنن. محلات باستانی که داشتم، محلاتی همچون سیلک، جیروف و شهر سخته از مراکز مهم تمدن فارس بودند. به مردم این مناطق با تمدن‌های اطراف مانند موهنجو‌دارو و هراپه این روابط تجارتی و فرهنگی داشتند. در مورد سلسله مادها خواندیم، گفتیم که سلسله مادها اولین دولت متمرکز فارس در قرن دهم قبل از میلاد بود که تشکیل شده بود، که این دولت در سال 553 قبل از میلاد توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه که سلسله بنیانگذار سلسله هخامنشی ها هسته که چکار میشه سقوط داده میشه. امپراتوری هخامنشی ها گفتیم این سلسله یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان بود که توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه، که کوروش نه تنها یک فاتح بلکه یک سیاستمدار برجسته بود. و سلسله ساسانیان گفتیم این سلسله آخرین حکومت قبل از اسلام در فارس بودن که توسط بابک و پسرانش اردشیر و شاپور با قدرت میرسید، که شاپور دوم یکی از شاهان برجسته ای دوره با مدت 70 سال حکومت کرد و تمدن فارس به اوج قدرت رساند. و گفتیم یزگرد سوم آخرین شاه ساسانی در سال 641 میلادی بود که با ورود مسلمانان شکست میخوره و تمدن فارس به پایان میرسه. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. به قسمت فعالیت رسید. در قسمت فعالیت من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، آریایی ها در کدام مناطق تمدن ایجاد کردند؟ آریایی ها در کدام مناطق تمدن ایجاد کردند؟ آفرین، ایران یا فارس قدیم، ترکیه، اروپا و هند. سوال دوم، کوروش بزرگ بنیانگذار کدام سلسله بود؟ کوروش بزرگ بنیانگذار کدام سلسله بود؟ کوروش بزرگ بنیانگذار یا اساسگذار سلسله اخامنشی ها بود. و سوال سوم میشه، بنیانگذار سلسله ساسانیان کی بود و چگونه به قدرت رسید؟ بنیانگذار سلسله ساسانیان کی بود و چگونه به قدرت رسید؟ آفرین، بنیانگذار یا اساسگذار سلسله ساسانیان اردشیر بابک بود که او بعد از شکست پادشاه اشکانیان در نبرد با کی؟ با خود اردان پنجم قدرت در سال 2024 میلادی هست که به دست میگیره و سلسله ساسانیان تأسیس میشه. سوال چهارم، شاپور دوم چگونه به سلطنت رسید و چه ویژگی های در دوران حکمرانی او وجود داشت؟ شاپور دوم چگونه به سلطنت رسید؟ گفته میتونید که شاپور دوم در سن 16 سالگی به سلطنت رسید و پس از مرگ پدر خود چگار کرد او توانست با 70 سال حکمرانی به تقویت قدرت ساسانیان بپردازه و در برابر تهدیدات خارجی مانند روم و همچنان شورش های داخلی استادگی کنه. خب، رسیدیم به کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، در مورد محل باستانی سیلک و روابط آن با محلات همجوار چه میدانید؟ در مورد محل باستانی سیلک و روابط آن با محلات همجوار چه میدانید؟ سوال دوم، مؤسس امپراتوری اخامنشی ها کی بود؟ مؤسس یا اساسگذار امپراتوری اخامنشی ها کی بود؟ و سوال سوم، آخرین سلسله امپراتوران فارس به چی نام یاد می شدن؟ آخرین سلسله امپراتوران فارس به چی نام یاد می شدن؟ خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. ولی فعلا در درس بعدی موضوعاتی که می خوانیم در مورد چی هست؟ در مورد تمدن هند هست. پس گفته می تونیم که شامل صفحات 49 الی 50 کتاب درسی شما می شه شاگردان عزیز. و همچنین تشکر از اینکه امروز همراه ما بودید. امیدوار هستم که این درس دریچه تازه به تاریخ شما گشوده باشد. تا دیدار بعد، در سلامت و شادی بمانید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. امید روزی سرشار از انرژی و یادگیری را آغاز کرده باشد. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در برنامه درسی ما سفری به قلب تاریخ اروپا خواهیم داشت. موضوع درس امروز اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطا است، دوره‌ای که تأثیر عمیقی بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست اروپا داشت. همراه ما باشید تا به این مقطع زمانی هیجان انگیز و آموزنده نگاهی بیندازید. فصل ششم، درس چهاردهم، موضوع درس اوضاع اروپا در قرون وسطا که شامل صفحات درسی کتاب شما از صفحه 65 الی 68 کتاب میشه. اهداف درس یادآوری میکنیم. خب شاگردان عزیز، در پایان این درس شما با ساختار اجتماعی و اقتصادی اروپا در قرون وسطا آشنا خواهید شد و همچنان نقش کلیسا و مذهب را در این دوره درک میکنید. با نظام فیودالی و حکمرانان برجسته اروپا آشنا خواهید شد. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ چین در قرون وسطا و جدید صحبت کردیم. یاد گرفتین که سه سلسله تانگ، سونگ و مینگ در چین نقش‌های کلیدی ایفا کردند. مغول‌ها در دوره سونگ به قدرت رسیدند و مینگ‌ها آنها را چکار کردند؟ شکست دادند. همچنین دیدیم که چگونه پرتغالی‌ها در قرون جدید وارد چین شدند و با این سرزمین روابط تجاری برقرار کردند. اکنون از شرق دور و به اروپا می‌رویم و قرون وسطا را بررسی می‌کنیم. خب رسیدین سر تشریح درس امروز ما. عنوان چیه؟ اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطا. شاگردان عزیز، در ابتدا گفته میتونین که قرون وسطا در اروپا مدت 10 قرن دوام نمود. یعنی قرون وسطا حدود 10 قرن به طول انجامید و به عصر فیودالیزم معروف است. فیودالیزم یک نظام سیاسی و اقتصادی بود که جامعه اروپا به 2 طبقه تقسیم کرد. اربابان که شامل زمینداران و حاکمان بودند و رعیا یا رعیت که شامل کشاورزان و کارگرانی که از حقوق بسیار کمی برخوردار بودند. پس یاد گرفتیم که در قرون وسطا در اروپا مدت 10 قرن دوام نمود که این دوره به عصر فیودالیزم معروف هست. خود فیودالیزم یعنی چی؟ فیودالیزم یک نظام سیاسی و اقتصادی بود که بر بیشتر اروپا به خصوص قسمت‌های غربی آن تسلط داشت. در این دوره از لحاظ اجتماعی نابرابری شدیدی حاکم بود و حقوق اتباع مراعات نمی‌شد و همین خاطر مردم به 2 طبقه تقسیم شده بودند، ارباب و رعیت که گفتیم ارباب شامل کیها میشن؟ شامل زمینداران و حاکمان. و رعیت هم شامل کشاورزان و کارگران که از حقوق بسیار کمی برخوردار بودند. دهقانان نیز شامل زیردستان بودند و مانند زمین خرید و فروش می شدند. از لحاظ فرهنگی گفته می تونیم که نیز اروپا در قرون وسطا وضعیت درخشانی نداشت. تنها فرزندان طبقات بالا به تعلیمات دسترسی داشتند. در مراکز آموزشی موضوعاتی چون دستور زبان، منطق، موسیقی، نجوم و ریاضیات مورد مطالعه قرار می گرفت. در این دوره تقریبا تمام کشورهای اروپایی از کلیسای کاتولیک تابعیت می کرد و مذهب در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار بود. مسیحیت نخست در فلسطین توسط حضرت عیسی انتشار یافت که بعدها میلیون ها پیرو داشت. خب پس یاد گرفتیم که کلیسای کاتالوگ گفته میتونیم که قدیمی ترین یعنی قدرتمندترین نهاد در اروپا بود و حتی شاهان تحت تاثیر قرار داد. که گفتیم که در قرون وسطا برای اکثریت مردم چندان پیشرفت نبود، یعنی فرهنگ در قرون وسطا برای اکثریت مردم چندان پیشرفت نبود، فقط فرزندان خانواده های اشراف اجازه تحصیل داشتند، نه طبقه رعیت. تنها برای کدام خانواده؟ خانواده های اشراف اجازه تحصیل داده میشد، برای رعیت هیچ حق یا اجازه داده نمیشد که تحصیل کنه. دروس اینا که اینا مورد مطالعه قرار میدادن شامل دستور زبان بود، موسیقی، ریاضیات و نجوم بود و همچنان کلیسا نقش کلیدی در آموزش و فرهنگ ایفا میکرد. خب کلیساها در سالها گفتم میتونه که درباره کلیسا بگیم. در قرون وسطا کلیسا وظایف مختلفی انجام میداد که یعنی در کل خود کلیسا وظایفی انجام میداد که اکنون به عهده دولت هسته. یعنی قدرت کلیسا زیاد بود. به بسیاری از پاپ ها سیاست مداران با کفایتی بودند، مانند لیون کبیر و گریگور کبیر که اینا در قرن ششم میلادی زندگی میکردن. کلیسا در سالهای 1198 الا 1216 میلادی به اوج قدرت رسیده بود که حتی اراده خود را بر شاهان فرانسه، انگلستان و امپراتوری روم و جرمن تحمیل میکردند. و از این رو میتونیم ما بگیم که مذهب در دوره قرون وسطا از چه اهمیت برخوردار بوده. پس یاد گرفتیم که کلیسای کاتالوگ و پاپ ها قدرت زیادی داشتند. حتی بر شاهان نیز تاثیرگذار بودند. آموزش محدود به اشراف و مردم عادی، سواد و تحصیلات یعنی نداشتن، به همون خاطر گفته میتونیم. خب رسیدیم سر سلاید بعدی، اوضاع سیاسی اروپا در قرون وسطا. خب اوضاع سیاسی در قرون وسطا گفته میتونیم که در قرون وسطا خانواده های متعددی حکم روایی داشتن. به طور مثال میتونیم از خانواده کارولجن ها نام بگیریم که بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کی بود؟ بنیانگذار یا اساسگذار این خانواده شخصی بود به نام شارل مارتل بود که این برخلاف دیگر شاهان اراضی کلیسا چکار میکرد؟ ضبط میکرد و نیروی مقتدر جنگی به وجود می آورد و ساحه حکم روایی این خانواده فرانسه امروزی در بر میگرفت. یکی از شاهان مقتدر یا توانای دیگر میتونیم بگیم که این خانواده کی بود؟ شارلمان بود که ای در سال 800 میلادی بر تخت می نشینه و در قلمرو خود قوانین یکسان وضع می کنه و همیشه در فکر یک جا ساختن قسمت های مختلف اروپا هسته. پس یکی از خاندان های معروف این دوره کارولجین ها هستن که بنیانگذار یا اساسگذار اینا شارل مارتل بود که به این قدرت نظامی فوق‌العاده داشت. شاه برجسته دیگر شارلمان بود که این چکار کرد؟ این قوانین یکسان وضع کرد و برای اتحاد اروپا تلاش زیادی انجام میداد. پس از این سلاید یاد گرفتین که در قرون وسطا خانواده های متعدد یا مختلفی حکم روایی داشتن که از اون جمله کارولجین ها بودن که بنیانگذار یا اساسگذار اینا کی بود؟ شارل مارتل بود که ای برخلاف دیگر شاهان کاری که انجام میداد چی بود؟ کاری که انجام میداد اراضی کلیساها رو ضبط میکرد، نیرو مقتدر ایجاد میکرد، ساحه حکم روایی خانواده میتونست خانواده فرانسی امروزی در بر بگیره. و یکی از شاهان مقتدر یا توانای این دوره یا این خانواده کارولجین ها شارلمان بود که ای در سال 800 میلادی بر تخت نشست و در قلمرو خود چیکار میکرد؟ قوانین یکسان وضع میکرد و همیشه در فکر یک جا ساختن قسمت های مختلف اروپا بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. به صورت خلاصه ما درس امروز جنبندی میکنیم. در قرون وسطا اروپا گفته میتونین که جامعه به دو طبقه ارباب و رعیت تقسیم شده بود و رعیا حقوق کمی داشتن. نظام فیودالی بر ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بود. کلیسای کاتالوگ و پاپ ها قدرت زیادی داشتن که گفتیم خود کلیساها دقیقاً کاری انجام میدادن که اکنون به دوش دولت هسته. کلیسای کاتالوگ و پاپا گفتن قدرت زیادی داشتن و حتی بر شاهان نیز تاثیرگذار بودند. آموزش محدود به اشراف بود و مردم عادی از سواد و تحصیلات بی بهره بودند. خاندان کارولجین به ویژه شارل مارتل و شارلمان نقش مهمی در حکومت و اتحاد بخش‌های مختلف اروپا ایفا کردند که این دوره هرچند با نابرابری و محدودیت‌های اجتماعی همراه بود، اما پایه‌های تغییرات بزرگ بعدی در اروپا فراهم کرد. خب این بود خلاصه یا جنبندی درس امروز ما. ولی فعلا میریم سراغ فعالیت. بعد از اینکه درک کنیم شما موضوعات گرفتیم و موضوعات درک کردیم و همه خاطرم دو سوال در قسمت فعالیت شما آورده شده، من پرسان میکنم شما پاسخ بدیم. سوال اول، قرون وسطا در اروپا چه مدت دوام کرد؟ قرون وسطا در اروپا چه مدت دوام کرد؟ منتظر پاسخ صحیح هستم. آفرین، بسیار عالی. قرون وسطا در اروپا مدت 10 قرن دوام کرد. پس پاسخ سه چی میشه؟ 10 قرن. سوال دوم، بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کارول جن کی بود؟ بسیار عالی. بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کارول جن شارل مارتل بود. کی بود؟ شارل مارتل. تشکر. میرم سراغ کار خانگی. خب شاگردان عزیز، کار خانگی داریم. در کار خانگی شما 3 سوال گنجانیده شده. 3 سوال حتما پاسخ میدیم و پاسخ صحیح از داخل موضوعات درسی که امروز خواندیم، از داخل کتاب حتما قبل از جلسه بعدی پاسخ دهیم. ما سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، در قرون وسطا مردم از لحاظ اجتماعی به چند طبقه تقسیم شده بودند؟ سوال دوم، پاپ ها در قرون وسطا از چه صلاحیتی برخوردار بودند؟ سوال سوم، که سوال آخر هست، فیودالیزم چیست؟ خب این کار خانگی شما بود، حتما یادداشت کردیم و پاسخ خواهیم داد. درس بعدی، در درس آینده درباره جنگ های صلیبی و رنسانس صحبت خواهیم کرد. در این درس از تأثیر جنگ های صلیبی بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی اروپا و همچنین آغاز عصر رنسانس، یعنی دوره از نوآوری های علمی، هنری و فرهنگی سخن خواهیم گفت. این درس پنجره به دنیای جدید اروپا باز خواهد کرد. خب شاگردان عزیز، حتما به بررسی کتاب درس بعدی بپردازیم که شامل صفحات 69 الی 72 کتاب شما میشه این درس آمادگی بگیرید. درس امروز ما به پایان رسید. امید که از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تاریخ گنجینه ارزشمند از تجربیات هست که با شناخت آن میتوانیم برای آینده بهتر گام برداریم. تا برنامه بعدی موفق و سلامت باشید. فراموش نکنید که یادگیری پایان ندارد و هر روز فرصت برای دانستن بیشتر هست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. خوش آمدید با آخرین درس سال تحصیلی صنف نهم. امروز با هم آخرین فصل از کتاب تاریخ را به پایان خواهیم رساند. موضوع درس ما تاجیکستان و ترکمنستان، دو کشور مهم آسیای میانه هست. هدف از این درس آشنایی شما با تاریخ جغرافیا و تحولات اقتصادی این دو کشور هست که شامل صفحات 73 الی 75 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما درباره شناخت تاریخ و جغرافیای تاجیکستان و ترکمنستان معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی تأثیرات استقلال کشور در تحولات اجتماعی و سیاسی، همچنان درباره تحلیل موقعیت اقتصادی این دو کشور در منطقه معلومات خواهیم پیدا کرد. خب قبل از اینکه شاگردان عزیز ما خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که ایران با تاریخ غنی و فرهنگی تاثیرگذار همواره نقش کلیدی در شکل‌دهی تمدن منطقه داشته است. ازبکستان که در گذشته بخش از قلمرو ایران بوده، امروز یکی از کشورهای مهم آسیای میانه است. استقلال ازبکستان در سال 1991 فصل جدیدی در تاریخ کشور باز کرد. شروع درس جدید. سوال آمده، آیا با مردم و تاریخ کشور تاجیکستان آشنایی دارید؟ میشه سوال پاسخ بدیم؟ آیا با مردم و تاریخ کشور تاجیکستان آشنایی دارید؟ اگر که دارید بسیار عالی، اگر ندارید هم در این جلسه با هم معلومات پیدا میکنیم. کشور تاجیکستان. خب گفته میتونیم که تاجیکستان یک کشور است که در آسیای مرکزی و در شمال افغانستان موقعیت دارد. پایتخت آن شهر دوشنبه. زبان رسمی چی هست؟ زبان رسمی و فارسی هست که با لهجه تاجیکی و زبان روسی هم کاربرد داره. کاربرد گسترده‌ای در امور تجارتی و حکومتی داره. پس لحجه اینا چیه؟ لحجه اینا تاجیکی هسته و زبان روسی هم کاربرد گسترده‌ای در کجا داره؟ در امور تجارتی و حکومتی داره. همچنان گفته میتونیم که واحد پولی و چی هسته؟ سامانی میباشه. پس سرزمین تاجیکستان در گذشته چی هسته؟ به نام سقط یاد میشده که در زمان داریوش اول جزی از قلمرو اخامنشی ها به شمار میرفت. همچنان گفته میتونیم که پس از حمله اسکندر مقدونی تاجیکستان جزی از امپراتوری های سلوکی، پارت، ساسانی و کوشانی بوده است. پس از حمله اسکندر مقدونی تاجیکستان چی بود؟ تاجیکستان جزی از امپراتوری سلوکی، پارت، ساسانی و کوشانی بود. همچنان گفته میتونیم که در سال 715 میلادی در زمان حکومت امویان به تصرف عرب ها در آمدن و مردم تاجیکستان به دین اسلام مشرف شدند. در سده دهم میلادی تاجیکستان تحت حکمروایی سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، مغولان، تیموریان و ازبکان قرار گرفت و در سده 19 میلادی شمال تاجیکستان یا خجن جزی از خانان خوقند و جنوب تاجیکستان بخش از خانان بخارا بوده است که بعداً تحت تسلط روسیه در میآید و پس از انقلاب اکتبر سال 1928 میلادی جمهوری تاجیکستان یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه و در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشور تاجیکستان میتونه استقلال خودش کار کنه و دست بیاره. مدت ها بعد از استقلال تاجیکستان چکار میشه؟ تاجیکستان جنگ داخلی 5 ساله بین دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامگرا به رهبری عبدالله نوری هست که در میگیره که در این درگیری ها بیش از 50,000 نفر کشته میشن و زیادتر از 700 نفر هم چکار میشن؟ بیخانمان میشن. پس بیش از 50,000 نفر کشته و بیش از 700 نفر هم بیخانمان میشن. تا در نهایت چکار میشه؟ با میانجیگیری حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد قرارداد صلح بین نیروهای متخاصم به امضا میرسه که کشور تاجیکستان دارای 3 ایالت و 1 منطقه خودمختار است که عبارت از 3 ایالت یا عبارت هست ایالت ختلان به مرکزیت قرقانه تپه، ایالت سقود به مرکزیت خجند، ایالت فرانکین به مرکزیت کافرنهان و منطقه خود مختار چی هسته؟ کوهستان بدخشان به مرکزیت خارو. خب گفته میتونیم که دین اکثریت مردم تاجیکستان اسلام هسته و ازبک ها و روس ها به شمول اقلیت های تاتاری چکار میکنن؟ اقلیت های تاتاری، اوکراینی و چینی در این کشور سکونت میکنن و صنایع مهم تاجیکستان تولید برق و زغال سنگ به شمار میره. پس صنایع مهم تاجیکستان چی هسته؟ یا منابع چی هسته؟ تولید برق، زغال سنگ هسته. خب گفته میتونیم که ترکمنستان یکی از کشورهای رو به انکشاف هسته، یعنی ترکمنستان یکی از کشورهای در حال توسعه یا رو به پیشرفت هسته که دین مردم کشور چی هست؟ اسلامه. دین مردم کشور ترکمنستان چیه؟ اسلام. زبان رسمی چی هست؟ روسی و ترکمنی. زبان رسمی ترکمنستان چیه؟ روسی و ترکمنی. همچنان گفته میتونین که تقریبا 90% جمعیت ترکمنستان ترکمنها تشکیل میدن. سایر اقلیت ها چون روس ها، ازبک ها و هم تعدادی از قزاقان در کشور چکار میکنن؟ زندگی میکنن. گفته میتونین که کشور ترکمنستان از نظر اقتصادی کشوری در حال چه رشد هسته و در تولید پنبه، نفت و گاز ای پیش قدم هسته. در تولید چی؟ پنبه و نفت و گاز ای چه پیش قدم هسته؟ طوری که گفته میتونین 1/3 از ذخایر گاز جهانی در اختیار داره. پس کشور ترکمنستان از نظر اقتصادی در حال رشد و توسعه هسته. همچنان در تولید پنبه، نفت و گاز ای پیش قدم هسته و 1/3 جهان از ذخایر گاز جهان در اختیار داره. 1/3 از ذخایر گاز جهان چیکار داره؟ در اختیار خود داره کشور ترکمنستان. و همچنان گفته میتونین که جمهوری ترکمنستان در ماه اکتبر سال 1991 میلادی هسته که استقرار خود اعلان میکنه و پس از 1 سال قانون اساسی و توسط مجلس ترکمنستان به تصویب میرسه. همچنان گفته میتونین که کشور ترکمنستان دارای رژیم جمهوری هست که در سیاست خارجی خود موضع بی‌طرفی اتخاذ میکنه و پس از تصویب مسئله بی‌طرفی ترکمنستان از سوی سازمان ملل متحد این کشور جشن ملی خودش کار میکنه برگزار میکنه. خب پس شاگردان عزیز یاد گرفتیم که خود کشور ترکمنستان یعنی در کل از نظر اقتصادی یک کشوری هست که در حال رشد و توسعه هست و منابع مهمی که داره تولید پنبه و نفت و گاز هست. همچنان گفته میتونین که یک سوم از ذخایر گاز جهانه خود کشور ترکمنستان در اختیار خود داره و گفتیم که در سال 1991 میلادی بود که کشور ترکمنستان چکار میکنه؟ استقلال خود اعلان میکنه و بعد از یک سال هست که قانون اساسی توسط مجلس ترکمنستان به تصویب میرسه. کشور ترکمنستان طوری که خواندیم گفتم کشور ترکمنستان دارای رژیم جمهوری هسته و در سیاست خارجی خود موضع چی میگیره؟ بی‌طرفی میگیره. که پس از تصویب مسئله بی‌طرفی ترکمنستان از سوی سازمان ملل متحد این کشور جشن ملی خودش کار میکنه برگزار میکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز ما، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که تاجیکستان و ترکمنستان دو کشور مهم در آسیای میانه هستن. تاجیکستان با تاریخ غنی و فرهنگی کهن خود از دوران اخامنشی ها تا استقلال خود تأثیر مهمی در منطقه داشته است. همچنان گفته میتونین که ترکمنستان با منابع طبیعی فراوان به ویژه در حوزه نفت و گاز یکی از کشورهای اقتصادی پیشرو در منطقه محسوب میشه. که هر دو کشور در سال 1991 چکار میکنه؟ استقلال خود به دست میاره و تلاش میکنه که جایگاه خود را در میان کشورهای مستقل تقویت کنند. خب شاگردان عزیز ای بود خلاصه درس. برای فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقلال چگونه پایان یافت؟ جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقلال چگونه پایان یافت؟ آفرین. جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقلال با میانجیگیری سازمان ملل و حکومت افغانستان پایان یافت. پس پاسخ سه چی میشه؟ با میانجیگیری سازمان ملل و حکومت افغانستان. سوال دوم، ترکمنستان از نظر اقتصادی به چه منبعی وابسته است؟ ترکمنستان از نظر اقتصادی به چه منابعی وابسته است؟ آفرین. ترکمنستان از نظر اقتصادی به منابع همچون تولید پنبه، نفت و گاز وابسته است. پس پاسخ سه چی میشه؟ تولید پنبه، نفت و گاز. و سوال سوم، ایالت های تاجیکستان را نام ببرید و مراکز آن را مشخص کنید. ایالت های تاجیکستان نام ببرید و مراکز را مشخص بسازید. ایالت ختلان، مرکز و فرقان تپه، سقود، خجند، فراتگین، کافرنهان، کوهستان بدخشان یا خارق میبشد. پس اینا چی بود؟ ایالت های تاجیکستان همراه با مراکزی بود. خب شاگردان عزیز این بود فعالیت صنفی ما. برای فعلا میرین سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 4 سوال گنجانیده شده. من تک تک سوالات میخوانم. میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم حتما سوالات همراه با پاسخی و داخل کتابچه های شما یادداشت شده باشه و پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تغییراتی که بعد از کسب استقلال تاجیکستان در آن کشور رخ داده بیان کنیم. تغییراتی که بعد از کسب استقلال تاجیکستان در آن کشور رخ داده بیان کنید. سوال دوم، تاجیکستان دارای چند ایالت می باشد نام ببرید. تاجیکستان دارای چند ایالت می باشد نام ببرید. سوال سوم، سیاست خارجی کشور ترکمنستان چگونه است؟ سیاست خارجی کشور ترکمنستان چگونه است؟ سوال چهارم، زبانهای رسمی مردم ترکمنستان نام ببرید. زبانهای رسمی مردم ترکمنستان نام ببرید. خب شاگردان عزیز زیاد شما نره که حتما پاسخ صحیح سوالات از داخل کتابش خود داخل کتابچه ها درج میکنه و پاسخ صحیح یادداشت میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس و همچنین پایان سال تحصیلی صنف نهم رسیدیم. در این سفر یادگیری از تاریخ غنی ایران تا کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان عبور کردیم و با فرهنگ و تاریخ سرزمین‌ها آشنا شدیم. امیدوارم این درس چراغی برای آینده تان باشد و از آموخته‌هایتان برای ساختن فردای بهتر استفاده کنید. در پایان از شما سپاسگزار هستم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای همه ایتان آرزوی موفقیت، سلامتی و روزهای روشن دارم. تا دیدار دوباره، خدا نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز بار دیگر با هم به سفر تاریخی میرویم. در این برنامه به فصل چهارم و درس سیزدهم از تاریخ صنف دهم میپردازیم. موضوع امروز بیعت عقبه و قضاوات هست، رویدادهایی که نقش تعیین کننده در شکل گیری جامعه اسلامی داشته. با ما همراه باشید تا درس را با جزئیات بررسی کنیم که شامل صفحات 112، 107 الی 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید در این جلسه با همدیگر با بیعت‌های عقبه و هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم معلومات پیدا میکنیم. همچنان درک اهمیت قضاوات در دفاع از اسلام و جامعه اسلامی. بررسی نتایج هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به مدینه و تاثیر قضاوات بر گسترش اسلام. خب این بود اهداف درس. میریم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونی که در درس گذشته درباره چی خونده بودیم؟ درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت مرور کردیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن که در دوران تاریک به پیامبری مبعوث شده بودن و همچنان جامعه‌ای که گرفتار جهل و بت‌پرستی بود، یعنی اوضاعی جزیره العرب قبل از اسلام در چه حالت بود؟ جامعه گرفتار جهل و بت‌پرستی بود، به سوی یکتاپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینا رو هدایت کرد. و اکنون به ماجرای هجرت و نبردها یا جنگ‌های تاریخی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم. خب من سراغ درس جدید. خب بیعت عقبه. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونیم که در سال 11 بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که چیکار میکنم که از ایمان آوردن مردم مکه مایوس میشم، در موسم حج با 6 نفر از قبیله خزر از یثرب در محل به نام عقبه دیدار میکنم و پیامبر اسلام با آنها معرفی میشم و چند آیه از قرآن بر اینا تلاوت میکنم که این افراد اسلام، یعنی دعوت به اسلام میشم، یعنی اسلام قبول میکنم و وعده میدن که سال آینده نیز در همان مکان دیدار کنم. سال بعد در 12 سال بعثت 12 نفر از یثریبی ها به عقبه میایم و با پیامبر پیمان میبندن که در تاریخ به بیعت اول عقبه معروف هسته. و در این پیمان چی میگن؟ در این پیمان اونا تعهد میکنن که فقط خداوند را بپرستن، از گناهان بزرگی مانند دزدی، دروغ و قتل اجتناب کنن، از پیامبر اطاعت نمایند. و همچنان پس از این بیعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مصعب بن عمیر به یثرب میفرسته تا به مردم این شهر تعلیم اسلامی را آموزش بدن و آنها به اسلام دعوت کنن. بیعت دوم عقبه، گفتم میتونیم که در سال 13 بعثت هست 73 مرد و 2 زن از یثرب برای دیدار با پیامبر به عقبه میایم و پیمانی میبندن که به بیعت دوم عقبه مشهور هست که در این بیعت آنها علاوه بر دعوت مردم به اسلام متحد میشن که از پیامبر در برابر دشمنان دفاع کنه و از ایشان مانند خانواده خود حمایت کنه که این پیمان پایه و اساس تاسیس حکومت اسلامی هست و اتحاد و همبستگی مسلمانان مدینه به پیامبر نشان میده. هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتم میتونید که پس از بیعت دوم عقبه مسلمانان مکه به تدریج به یثرب هجرت میکنن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز همراه با ابوبکر صدیق از مکه خارج میشن و در مسیر هجرت هستن که سه شبانه روز در غار ثور پناه میبرن و از تعقیب سه شبانه روز در غار ثور وقتی پناه میگیرم از تعقیب مشرکان چکار میشم؟ در امان میمانم. همیشه شبانه روزی که در غار هستم، اینا از تعقیب مشرکان که اونا تعقیب میکنن اینا در امان هستم و سپس به سوی یثرب حرکت میکنم و پس از 9 روز به منطقه قبا میرسم که در آنجا پیامبر اولین مسجد اسلام بنا میکنه و سپس به یثرب وارد میشم. خب نتایج هجرت گفتم میتونین که ورود پیامبر به یثرب که آن پس مدینه النبی نامیده میشه، یعنی زمانی که به یثرب میرم از او پس چی میشه؟ به نام مدینه نبی نامیده میشه. نقطه عطفی در تاریخ اسلام هست که در خطبه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اولین نماز جمعه در محله بنی سالم بن عوف ایراد میکنم، چیکار میکنم؟ تاکید میکنم که حاکمیت تنها از آن خداوند جل جلاله هست، یعنی حاکمیت از آن کیست؟ از آن خداوند جل جلاله. قرآن و سنت پیامبر راهنمای مسلمانان هست و جهاد برای اطلای چی؟ جهاد برای اطلای دین ضروری هست، حتما باید جهاد انجام بدم. و همچنان گفته میتونه که پس از ورود به مدینه بین مهاجران و انصار یک پیمان برادری بسته میشه که دشمنی های دیرینه میان قبایل اوس و خزر چکار میشه؟ پایان میابه و آنان هم به وحدت اسلامی میرسونه. همچنین گفته میتونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با وضعی که یک منشوره 52 ماده‌ای حکومت اسلامی بر پایه تقوا و عدالت بنا میکنه و همچنان گفته میتونه که این اقدام زمین ساز شکل‌گیری امت اسلامی و گسترش دین اسلام هست. خب شاگردان عزیز، این بود این مبحث ما. میریم سراغ مبحث بعدی که درباره قضوات میخوانیم. در ابتدا گفته میتونیم که خود قضوات یعنی چی؟ قضوه یعنی چی؟ میتونیم بگیم؟ آفرین، قضوه به معنی جنگ یا نبرد. حالا چرا اسمش قضوه گذاشته شده؟ مثلا ما آیا میتونیم جنگ های فیلیر هم بنام قضوه یاد کنیم یا خیر؟ نه خیر نمیتونیم. چرا؟ به خاطری که قضوه به جنگ هایی گفته میشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در آن حضور داشتن. حالا چی؟ خود اینو در همون جنگ حضور داشتن یا ای که مثلا یکی از افراد خود به همون گروه میفرستادن و او چی میگن؟ قضوه میگن. یعنی در کل به جنگ ها یا نبرد هایی گفته میشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در اون جنگ ها حضور داشتن. خب گفتم میتونیم که تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، یعنی گفتم میتونیم که پس از هجرت پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم به مدینه، نخستین گام مهم ایشان ایجاد چی هست؟ ایجاد یک اتحاد میان قبایل و اقوام مختلف ساکن مدینه بود و برای از این کار پیمان تاریخی به نام منشور مدینه منعقد میشه که این پیمان بر پایه عدالت، انسانیت و وحدت استوار هسته و مواردی همچون تساوی یا مساوی بودن در حقوق انسانی، همکاری در دفع تجاوز و جلوگیری از ظلم را شامل می شد. با این حال آغاز حکومت اسلامی بهانه شد تا دشمنان اسلام به ویژه قریش به مقابله مستقیم برخیزند. خب قضوه بعد، در باره قضوه بعد میخوانه، نخستین قضوه بود یا نخستین رویای بزرگ گفته میتونیم. در سال دوم هجری در 17 ماه مبارک رمضان هست که مسلمانان برای رهگیری قافله تجاری قریش به سوی بدر حرکت میکنن و پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد جنگ نداشتن با آنها، اما ابو سفیان رئیس قافله با ارسال پیام به قریش نیروهای کمکی تلبید قریش با هزار جنگجو و 70 شتر و 100 اسب مجهز به میدان آمدند، در حالی که مسلمانان تنها 313 نفر با تجهیزات اندک آمده بودند. یعنی تعداد مسلمانان در قضوه بعد کم بود و پیش از آغاز جنگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به یارانش مشورت کردند و پس از تایید آنها نبرد آغاز میشه یا جنگ آغاز شد که این جنگ با کشته شدن 70 نفر از مشرکان و اسارت 70 تن دیگر پایان یافت. پیروزی بدر برای مسلمانان اهمیت زیادی داشت و آنها به ادامه جهاد تشویق شد. در صورتی که تعداد مشرکین زیاد بود ولی تعداد مسلمانان در قضوه بعد 313 تن بود، ولی بازم به امر خداوند جل جلاله پیروزی از آن کی شد؟ از آن مسلمانان شد. قضوه احد گفته میتونیم سال سوم هجری قریش با 3000 جنگجو برای انتقام شکست بدر به سمت مدینه حرکت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین سپاه مسلمانان در دامنه کوه احد مستقر میکنه و 50 تیرانداز را مأمور حفاظت از گذرگاه حساس منطقه معزف میکنه. و در ابتدا مسلمانان پیروز میشن و کفار پا به فرار میگذارن، اما برخی از تیراندازان برخلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جمع آوری غنایم منطقه ترک میکنن و خالد بن ولید هست که فرمانده سپاه قریش هست، از این فرصت استفاده میکنه و از پشت به مسلمانان حمله میکنه. خب این بود از قزوه احد. میرین سراغ قزوه بنی ندیر یا خیامیات یهودیان. گفتم میتونیم بنی ندیر یکی از چی هست؟ قبایل یهودی هم پیمان مدینه نقش قتل پیامبر طراحی کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از طریق وحی از ایتوتی چکار میشن؟ آگاه میشن از قبل. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از طریق گفتیم که آگاه میشن چکار میشن؟ از این منطقه خارج میشن. بعد از که از توتی آگاه میشم از منطقه خارج میشم و سپس بنی ندیر هست که دستور میده تا مدینه ترک کنند. آنان ابتدا میپذیرند اما به تحریک عبدالله بن ابی که رهبر منافقان هست تصمیم گرفته میشه که مقاومت کنند و پس از محاصره طولانی پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان شکست میده و مجبور به ترک مدینه میشن. خب غزوه خندق. خوشاگردان عزیز، گفته میتونید درباره قزوه خندق، خندق یعنی همو گدالی هست که حفر کرده بودن برای حفاظت. این در سال پنجم هجری اتفاق میفته که یهودیان بنی ندیر به خیبر میرن و قریش و قبایل قطفان چکار میکنن؟ تحریک به جنگ میکنن علیه مسلمانان و 10,000 نفر به سرکردگی ابو سفیان به مدینه حمله میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیشنهاد سلمان فارسی دستور میده که خندق یا گودال بزرگ در اطراف مدینه چکار کنم؟ حفر کنم یا کندنکاری کنم؟ که تکنیک با دشمن از ورود به شهر باز میداره، یعنی حفاظت میکنه. قزوه بنی قریظه یا تعدیب خائنات. گفته میتونه که پس از شکست کفار در خندق پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی بنی قریظه حرکت میکنن که این قبیله یهودی در جریان جنگ احزاب پیمان شکنی میکنن و پس از 25 روز محاصله تسلیم میشن و سعد بن معاذ هست که درباره آنان حکم صادر میکنه که این تصمیم به تایید پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه و به دلیل از این خیانت قبیله چیکار میشه؟ پاک میشه. و موضوع آخری پیام نهایی اهمیت قزوات در تاریخ اسلام میگیم. گفتم میتونیم که قزوات یا جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تنها نبردهای نظامی نبودند، بلکه رویدادهای برای تثبیت عدالت، دفاع از حق و ایجاد امنیت برای جامعه اسلامی بودند که این جنگ ها نشان دهنده استقامت مسلمانان در برابر ظلم و تلاش آنان برای حفاظت و اتحادشان بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز به ما میاموزد که هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه و بیعت های عقبه نقطه شروع ساخت جامعه اسلامی بود. قزوات و پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند بدر، احد و خندق هر کدام درسی از ایثار، مقاومت و اعتماد به خداوند داشتند که این نبردها یا جنگ ها نه تنها برای دفاع از اسلام بود، بلکه برای تثبیت عدالت و وحدت مسلمانان انجام شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رهبری حکیمانه‌ای که داشتند اصولی برای جامعه اسلامی بنیاد نهادند که تا امروز الهام بخش است. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوال گنجانیده شده، سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا قزوه بد برای مسلمانان اهمیت داشت؟ آفرین، قزوه بد نخستین پیروزی مسلمانان بود که اعتماد به نفس و ایمان آنها را تقویت میکرد. سوال دوم، چه عاملی باعث شکست مسلمانان در قزوه احد شد؟ بسیار عالی، ترک موقعیت توسط تیراندازان علی رغم دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و سوال سوم، پیامدهای قزوه خندق برای مسلمانان چی بود؟ قزوه خندق چه پیامدهایی برای مسلمانان داشت؟ این قزوه نشان میداد که اتحاد و تدبیر میتونه بزرگترین تهدیدها را چکار کنه؟ دفع کنه. خب شاگرد عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 4 سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، 3 دلیل اصلی پیروزی مسلمانان در قزوه بدر بیان میکنیم. سوال دوم، پیامدهای قزوه خضر برای مسلمان ها چی بود؟ سوال سوم، درباره تاثیر هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر گسترش اسلام تحقیق میکنید. و سوال چهارم، نقش بیعت عقبه در تحکیم اتحاد مسلمانان توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی درباره صلح حدیبیه، بیت الرضوان و فتح مکه مکرمه رو میخوانیم که شامل صفات 113 الی 122 کتاب شما میشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
آشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
بیقراری تا خود بدانی که چقدر میخواهدت این دل. دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل. زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی با زندگیم.
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو. زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم. شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو. گر نباشد عشق تو. گر نباشد عشق تو.
سیاه چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی.
شوران نبیتا به پامون گفته.
سیاه چشمک با